نعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد الصلاة على آله الدافعي جيشاته الأباطيل و دامغی سولات هل ازالیل. خطبه اول رو میخوندیم، به جلسه سوم رسیدیم و کمال الاخلاص له نفی و صفات اهل. یک گذری کوتاه بر بعضی مطالب دیروز داشته باشیم. اول الدین معرفت و دینداری، که یک شریعتی رو انسان بهش پای بند باشد و اطاعت کند، مراحل از خداشناسی لازم دارد. اولش خداشناسی است، خدا رو بشناسیم. دوم تصدیقش کنیم، که این دو مرحله در فطرت انسان ها هست. کمال و تصدیق توحید و مرحله سومش این است که بگوییم لا اله الا هو، این خدا یکیست، که پیغمبران آمدند از مرحله سوم مردم رو به خدا شناسی دعوت کردند. دو مرحله قبل در فطرتشان بود و الا اصلا پذیرا نبودند. خب لا اله الا الله گفتن به تنهایی هم کافی نیست، یه جورایی باید انسان خالصانه این رو بگه و در عمل پیادش کند. و کمال توحید اخلاصو، توحید باید با اخلاص به کمال برسد. اینجاست که یک سری عمل کردهای ماست که فهممون رو بالا میبرد. اخلاص داشته باشیم یه چیزی دیگه میفهمیم، خداشناسی دیگه داریم. همونطور که از سوره بقره داره که الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، حالا که عمل تقوا رو پیش گرفتن یه هدایت رو بهشون میدیم. خب به اینجا که برسن بهشتی ها از اینجا هستند. کسی بهشتی است که لا اله الا الله را بگوید، اعمال خالصانه هم داشته باشد. حضرت علیه السلام فرمودن الا ادلکم الا ثمرت الجنه، من بگم میوه بهشتی رو، کاری که نتیجهش بهشته؟ لا اله الا الله به شرط الاخلاص. خب بهشتیان لا اله الا الله گفتند، موحدند، عمل خالصانه هم داشتند. خب اما همه بهشتی ها برابرند؟ نه، بهشت متفاوت و بهشتی ها هم با همدیگر فرق میکنند، چون مراحل اخلاص فرق میکنند. حالا بحث امروز ما و کمال الاخلاص له نفی صفات اهل. این اخلاص که از اون پایین ترین فردی که لایق بهشت شروع می شود تا اون بالاترین فردش، اینقدر می تونه تکامل داشته باشد اخلاص، این چجوری میشه؟ کمال و الاخلاص له، این اخلاص کامل به نفی صفات ان هست. اینجا این قسمت بحث های عرفانیست، عرفان نهج البلاغه است، ما عرفان های دیگر رو کار نداریم. این خلوص در اون مراحل بالاش، هرچی بخواید برید جلوتر بعد خداشناسیتون رو متفاوت کنید. نفی صفات اهل، بعد نفی صفات از خدا کنید. حالا این توضیح میدیم یعنی چی نفی صفات از خدا کنید. آیا بگوییم مثلا قادر نیست، خالق نیست؟ این رو نمیخواد بگوید. نفی صفات از خدا کردن را خود حضرت در ادامه توضیح می‌دهد لشهادت کل صفتین انها غیر الموصوف و شهادت کل موصوفین انها غیر صفه، چون صفت شهادت میگه من با موصوف فرق میکنم، موصوف میگه با صفت فرق میکنم. مقصود این است که اگر شما صفتی رو برای خدا بخواید بیارید زائد بر ذاتش، نه توضیحاتی بدیم، صفات الهی بعضن افعالیست و بعضن ذاتیست. نزد صفات صفات ذاتشه، علم دارد، قدرت دارد، غنا دارد، اراده دارد، حیات دارد. نزد صفات افعالشه، خلق میکند، روزی میدهد، میمیراند، زنده میکند. این صفات افعال است. شما برای ذات خدا که میخوایی صفت بیاری، اگر یه چیزی جداگانه آوردی، خب اینجاست که مشکل پیدا میکند، این خداشناسی مشکل پیدا میکند. در هر صورت اجمالا من عرض کنم شرح تجرید را وقتی میخوانید خواجه نصیر اونجا بحث هایی دارد، علامه هلی توضیحاتی دارد، اثبات میکند خدا را، خدایی هست و اون خدا واجب الوجود است، این اثبات میشود. بعد خیلی چیزهای دیگه ثابت میشود. پس نگو در کجا هست در کجا نیست، مکان ندارد، چون اگر در اینجا باشد یعنی در جای دیگر نیست، پس واجب الوجود نیست. پس بنابراین خیلی مسائل بعدیش اثبات می شود صفات خدایی. همین که واجب الوجود را ثابت کرد، پشت سر هم میگه با همین دلیل پس بنابراین این صفات هم ثابت شد. خب بنابراین افرادی که میخوان تو عرفان نهج البلاغه بیان، ما دیگه اینجا سخن از لا اله الا الله گفتن و کارامون خالص بودن نداریم، یه مرحله بعدترشو داریم بگیم، سخن از کمال الاخلاص هست. اینجا باید بریم تو خداشناسی جور دیگه کار کنیم، رو بحث این که ذات خدا با صفات خدا یکیست، نفی صفات بکنید، صفات تشبیهی نیارید، اینها نیستش، از اینجا شروع میشود. واجب الوجود باید کار کنیم، ذهنمون تو بحثمون تو استدلال همون از اینجا باید شروع کنیم. خب نفی صفات کردن جوری باشد، بحث های اعتقادی رو میگیم که اخلاص ها اضافه بشه، بعد کمال و اخلاص نفی صفات هم اینجوری بحث های اعتقادی رو مطرح کنیم، مرتبطه به اخلاص مطرحش کنیم. وقتی ما هرچه خدا رو با اون عظمت واقعیش بهتر درک کنیم، همه چیز در نظر ما کوچک می شود. اذم الخالق خالق اندک و ثقب المخلوق عینک. یک تصویر بهتر و کاملتر از خدا داشته باشی، دیگه همه چیز در نظر ما کوچک می شود و تأثیر دارد. زرق و برخا ما رو نمی گیرند، این رئیس ها چشما رو نمی گیرند، اونا توجهی نداریم. پس بیم رو بحث خداشناسی کار کنیم، اینجا اشکال دارد. که خب همین که خدا صفاتش صفات ذاتش مثل خود ذاتش، یه وقت بحث استدلالی دارید، یک سری بحث هایی هست که انسان تو مراحل عملی بهش میرسد، یک نوری میتابد. حضرت علیه السلام داره در حکمت سینا مفصل آمده است در توضیح و شرحش که مؤمن یه نور تو قلبش میتابد، بعد اون نور که نور میتابد نور توحید است. کجا تو شرح حکمت سینا گفته این نور توحید میتابد. حالا اون کسی که چنان نوری در دلش میتابد که نفی و صفات بکند، با اون کسی که حالا استدلال کند، مثلا شرح تجرید رو بذاره شروعش بخونه بحث اسماء صفات الله رو، اینا قطعا آثار اخلاصیشون فرق میکنند. کمال اخلاصشون متفاوت می شود. یه مقدار بیشتر سخن اینجا بگیم، بیاییم و خدا را ملکوتی در اندیشمون بیاریم. در همین خطبه یک داره در رابطه با ملائک، لا یتوهمون ربهم به تصویر، خدایشون رو با وهم تصویر سازی نمی کنند. وهم این است که انسان چیزی را حس کند و یک نامحسوس از آن بسازد که جاقیت ندارد. ما صفاتی که برای خدا داریم میاریم، یه صفات قدرتی، دیدنی، شنیدنی، حیاتی از توی مخلوقات دیدیم، بعد حالا برای خدا مخواهیم یکی بسازیم نفیش کنیم، این نیست. با این انسان نمیتونه اخلاص زیادی داشته باشه، در نهایت خدای ضعیفی درست میشه. انسان پای این خدای ضعیف فداکاری نمی کند. ملائک لا یتوهمون ربهم به تصویر، تصویر سازی با وهم نمی کند. لا یجرون علیه صفات تلمس نوعین، این صفات بقیه رو که نمی رو اجرا کنن، این ما هستیم، این صفات رو یک جورایی میام ده تغییرات بشم میدیم، بگیم پس صفات خدا هم اینطوریست. لا یحدث، بله، لا یحدونه به الاماکن، محدود به مکانش نمی کنن. لا یشیرون الیه به مبایر، اشاره بهش نمی کنن، بگن مثل اشاره ذهنی شبیه فلانیست. ملکوتی نگاه بکنیم، ملک انسان ملکوتی صفات الهی و ذات الهی رو داشته باشد، خب قطعا خلوصش هم فرق می کند. این همه صفات، این همه اسما، ولی یک خداست. با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو را. یک خدا بیشتر نیست. خود وجودش اقتضا می کند که صمد و بی‌نیاز باشد. واجب الوجود بودنش اینه دیگه، واجب الوجود بودنش اقتضا می کند که حلول در چیزی نکرده باشد، حادث نباشد. خیلی بحث ها از همینجا معلوم می شود. و خلاص این که این اخلاص اولش آسانه است، خب حالا خالصانه برای خدا کار کنید، ولی پر از اسرار است. کمال الاخلاص چیه؟ این نفی و صفات تو چجور معناش بکنیم؟ استدلالی باشه؟ تو مرحله عمل بهش برسیم؟ ملکوتی بیان نگاه کنیم به مسئله؟ یک نوری در دل ما بتابد و بعد این توحید را بفهمیم؟ اینا همش پر از اسرار است. الاخلاص سر من اسراری، حدیث قدسی است. استودعته قلب من احببت من عبادی، این اخلاص یکی از اسرار من است. ما این را امانت میدهیم به کسانی و بندگانی که دوستشان داریم. در هر صورت بحث حب است، بحث عشق است، این مسائل بیاد. خب پس بنابراین تا که چگونه ما نفی صفات از خدا بکنیم، صفات خدا و ذات خدا را یکی بدانیم، استدلالی باشد، ملکوتی باشد، او تشعشع نور ایمان باشد، که البته این همش در مراحل عمل انسان بهش میرسد. باید یک راه های طولانی رو بریم. باز هم توصیه میکنم به حکمت سی و شرحش مراجعه کنید که قبلا گفته، اونجا تا مقدار زیادی این مسائل تبیین شده است. فمن وصف الله سبحانه فقط قرنه، او کسی که برای خدا صفت بیاره، از این صفت هایی که متفاوت با ذات است، خب یک قرینی برای خدا آورده، این خدا و این مثلا علم خدا، این خدا و این حیات خدا، دو چیز آورده، یکی صفت و یکی خود خدا. خب این که خدا نشود. خود حضرت در نهج البلاغه دارد ولا ایاهو انا من شبهه، او کسی که مشابه برای خدا میاره، تشبیه میکنه خدا رو به این موصول صفت رو، یک بزنش هست که خدا رو قصد نکرده است که ولا ایاهو انا من شبهه، او خدا رو قصد نکرده، کسی که ولی خدا شرف میسازد، تشبیه میکند خدا را به این صفت و موصوف و ذهن خودش، این صفت و موصوف درست کردن که خدا نمیشود. و من قرنه فقط فناه. خب اگر آمد و گفتیم این خدا، کنارش یک صفت گذاشتیم علم خدا، خب علم خدا از اول بوده یا بعده؟ میگیم از اول بوده است، پس شد دوتا قدیم، یکی خود خدا از اول، دیگری علم خدا. اگر قرینی برای این خدایی که از ازل بوده از شما بیارید، فقط تنها دوتا خدا آورده اید. میگه ما دوتا نیاوردیم، علایین دوتا هست، دوتا قدیم هست، یکی علمش یکی خود خدا. و من ثنه فقط جزه، شما که دوتا آوردید یعنی جز جز درست کردی، یه جز وجود خدا، یه جز علم خدا، دو جز براش گذاشتید. در صورتی که در خطبه 85 خود حضرت دارد ولا تنالو و تجزئه و تبعیز، این تبعیز کردن، جز جز درست کردن که خدا نیست. که خدا اگه جز داشته باشد به اجزاش محتاج است، جزش نباشد از بین می رود، محتاج که واجب الوجود نمی شود، که محتاج که ابدی نمی شود که. و من جزئه فقط جهله. حالا اگر برای خدا جز درست کردی، صفتش یکی خودش یکی، فقط جهله، نشناخته خدا را، این خدایی نیست که واقعیت دارد. خدایی که جز داشته باشد، حالا بگو صفتش اون جز میشه، محتاج به جز. وقت ما چطوری بیم اخلاص داشته باشیم یک خدای محتاج؟ خودش محتاجه، بره مشکل خودش حل بکنه. در نامه 31 نصد به امام حسن دارد اخلص فی المسئله تل ربک، فقط خالصانه از خدا بخوا، فی نبی یده العطا و الحرمان، چون عطا و محرومیت دست اوست، دست کسی دیگه نیست. حالا این خودش محتاج باشد چی؟ باز باید از یک جای دیگه بهش بدن. و من جهله، خب حالا نمیشناسد خدا را، اینجاست که فقط اشاره الهی بهش اشاره میکند، اشاره حسی، یعنی خدا اینجاست اونجا نیست، اشاره میکند، یا اشاره عقلی، یعنی یک جایی تو عقلمون جا بهش میدیم، بازم محدودیت براش درست کردیم. این محدودیتی که در ذهنت میاری یا در خارج میاری بهش اشاره میکنی، این که خدا نیست، که این خدا در یک جا هست در یک جای دیگه نیست، این اون خدا نیست، اشتباه داریم میکنیم. و من اشاره الی، کسی که اشاره به خدا بکند، چه در خارج بگه فلان جاست، چه در ذهنش، فقط حد او محدودیت برای خدا آورده. من حد او فقط عد او، کسی که محدودیت میره تو عدد میاردش، یک دو سه، پس اینجا هست یکی دیگه میتونه اونجا باشه. وقتی خدا همه جاست، دوتا نمیتونه بشه، وقتی این گوشه هست پس دوتا میتونه باشه، خود یه جدی هم میتونه بشه. این چه خداییست که جز دارد، محتاج به جزشه، محدودیت داره، یک گوشه هست قابل شمارش هست، این دوم هم میتوند باشد. ما وقت چطوری بیام کمال و اخلاص برای او داشته باشه؟ لذا اخلاص به اینجا مربوط میشه که واقعا اون خدایی رو که میشناسیم خدایی باشد که ذات و صفاتش، صفات ذاتش نه یکی باشد، تا شد دوتا، تجزیه و محدودیت و نیاز و به منبع نیاز، که ما نمیتونیم، ما به اونها اخلاص داشته باشیم. که در خطبه 186 حضرت دارد ولا سمدهو من اشار الی و توهمهو، اگر کسی اشاره کند این اشاره خارج، توهم کند این اشاره عقلی، ولا سمدهو، این خدا را بی نیاز نمیداند. خدایی که محدوده، خدایی که در یک جا هست، محتاج به اونجاست، محتاج به محدودیتشه. ما از خدای صمد داریم سخنی میگوییم، اصلا دلیل اخلاصمون هم اینه که همه چیز دست اوست. پس کمال اخلاص خیلی ربط داره به اینجا. و من قال فیم فقط من، او کسی که بگوید خدا در چیست، یعنی حلول کرده، مثلا در علی علیه السلام حلول کرده، یا در کجاست، فقط من او پس خدا رو در ضمن یک چیز قرار داده، یعنی خدا شده یه چیزی به خدا احاطه پیدا کرده، یک جای در یک جاییست. خدا محیط بر همه چیز است، خدا به همه چیز احاطه دارد، نه که خدا در یک جاییست بون احاطه دارد. الا انه بكل شيء محیط، سوره فصلت آیه 54. ما بگیم داخل یه چیزی است، یعنی چیزی بهش احاطه پیدا کرده. و من قال علامه، کسی که بگوید بر کجاست، مثلا علی العرش استوا رو فکر میکنه حال اونجا چه دیگر نیست، توضیحاتی اختصارا خواهیم داد. بگوید بر کجاست، فقط اخلامه، خالی دونسته خیلی جهال از خدا. اگر بگیم خدا رو او بلندی اونجا هست، یعنی تو پایین دست فلانجا نیست، ای چه واجب الوجودی شد که بهش احاطه دارن، یک جایی هست یه جایی دیگه نیست. این سوالا که کجاست، در کجاست، این ها سوالات محدود کننده خداست، با واجب الوجود بودن خدا نمی سازد. ابن ابی الاوجا آمده به امام صادق سعادت العالی میگه که خب خدا که در آسمان است چطور در زمین است، باز که می آید به زمین چطور در آسمان باشد، الیس اذا کان فی السما کیف یکون فی الارض، اذا کان فی الارض کیف یکون فی السما. بعد از ذات فرمودن شما تو ذهنت صفات مخلوقین رو آوردی، یه مخلوق یه جا که هست جای دیگه نیست، اصلا خبرم ندارد از جای دیگه، مگر خدا اینطوری است؟ اما الله العظیم الشهد الملک الدیان فلا یخلو منه مکان، این خدای عظیم الشهد جایی نیست که خدا درش نباشد. فلا یکون الی مکان اقرب منه الی مکان، به یک مکانی نزدیکتر از یک مکان دیگر نیست، یک خدا همه جا. حالا علل عرش استوا و امثال اینها که این خودش روز اسرار است، این آیات اسرار است. اجمالا حالا بگیم شاید این مسئله کمی مسئله رو واضح تر کند، این که در افعال خداوند عوالمی را ذکر میکنند، پایین ترینش عالم ناسوت و طبیعت است که احساسش میکنیم این عالم را، اثباتش به احساسش. یک عالم بالاتر داریم، ملکوت است. خب آیات داریم، روایات داریم، ملائک اونجا هستند، افرادی را دیدیم که با ملائک مرتبط بودند، الان این هم یک جورایی میشه آیات و روایات و اون افرادی هم که با ملائک بودند و خبرها میدادند دیدیم، این هم میشه انسان یک جورایی بهش پی ببرد. عالمش عالم الوهیت بالاتری دارست که خب خدا اونجاست، خب استدلال عقلی دارد، طبیعی دارد، آیات دارد، روایات دارد، شهود دارد، این مابین عوالم عقول است، اینا رو گذاشتن در بسته. گرچه خود عالم ملکوت هم پر از اسرار است، ولی از او اسرارش کمی سربسته گفتن، از عوالم عقول نه، که باید رفت و دید، اینا رو گذاشتن برای هر که اهلشه، اهل راه بره ببیند. خب این که خدا تو عالم الوهیت هست معنیش اینه که تو عالم ناسوت نیست، هر موجودی در عالم خودش بر عوالم زیرین کاملا مسلط است و مشرف است. خدا اونجا هست یعنی دیگران هیچ اشرافی اونجا ندارند، نه که اون اشراف ندارد بایدن، دیگران هیچ دستی، حتی ملائک دست ندارن اونجا، ولی خدا که این بر هست. کائنون لا ان حدث موجود ولا ان عدم، خدا هست، این کانه تامس وجود دارد، اما این وجود داشتن خدا کانی ناقصه داریم، کانی تامه داریم. کانی تامه یعنی وجود دارد، کانی ناقصه خب این که وجود دارد آیا عالم از یک صفتی را به موجودی میاریم؟ اصل وجود رو نمیگیم. اینجا کائن خدا هست، اما این بودنش خب چطوریست؟ این حدوث ما دو جور داریم، یک حدوث زمانی داریم، یک حدوث ذاتی داریم. حدوث زمانی یعنی مسبوق به عدم. اگر گفتن حدوث زمانی را تعریف کنید، حادث است یعنی چی؟ یعنی قبلا نبوده، مسبوق به عدم. شما وارد این اتاق میشید میبینید یه بخاری آورده است، این مسبوق به عدم است، قبلا نبوده است، این میشه حادث زمانی. حادث ذاتی به معنی که ذاتن حادث میشه، یعنی امکان ممکن الوجود. خدا نه حادث ذاتی است یعنی ممکن وجود نیست، نه حادث زمانی است. کائنون موجود هست، اما نه از این موجودهایی که شما تو ذهنتون هست. لا ان حدث موجود یعنی این وجودی که داره به نحو امکان ذاتی نیست که حادث بشه. ولو ان عدم، از عدم هم نیست که مسبوق به عدم باشه، چون اگر ممکن الوجود باشد، خب این ممکن الوجود را یک چیزی باید بهش وجود بدهد، خب اون خداست دیگه، چرا این خدا باشد؟ هر چیزی که ممکن الوجود را وجود بدهد اون خداست. ممکن تا در مرحله امکان است وجود پیدا نمی کند. اشیاء ما لم یجب لم یوجد، هر چیزی تا به مرحله وجوب نرسد وجود پیدا نمی کند. شما نگاه کنید، یک توپی در این وسط باشد، ممکنه به یک جهتی حرکت کند، ولی تا ممکن است حرکت نمی کند. یه ضربه بزنید باید حرکت کند، در یک جهت خاصی هم که ضربه زدید باید حرکت کند. پس به مرحله باید رسید، تحقق پیدا کرد. خب اگه خدا ممکن است وجوده، باید به مرحله باید برسد وجود پیدا کند. کی بهش باید داده؟ اون علت ایجاد کنندش چیست؟ خب اون خداست، سخن به اونجا داریم. باز اون هم اگر ذاتی نباشد اون وجودش و واجب الوجود نداشته باشد، باز از بعدی و بعدی میپرسیم تا با خدا برسیم. بله، لیس الاولیتی ابتدا، از در خطبه 162 سهم دارد، لیس الاولیتی ابتدا ولا الازلیتی ابتدا. خدا اینجوری نیست که ابتدایی بر اولش باشد یه پایان بر آخرش باشد، نه اینجوری نیست، ممکن نیست، اصلا ممکن وجود نیست که، واجب الوجود است. مع کل شیء لا بمقارنه و غیر کل شیء لا بمزایله، با همه چیز هست اما نه که قرین است. اگه قرینه این باشد یعنی مکان دارد، مثل یعنی محدود به زمان است. این با هم همراه بودنش به معنی نیست که فلانی با فلانی همراه است، پس این در اون مکان است، پس در اون زمان است. یا غیر کل شیء لا بمزایله، که حالا غیر از اون، یعنی در اون مکان نیست، در اون زمان نیست. نه، خدا در همه مکان ها، در همه زمان ها هستش. ابو حنیفه آمد نزد امام صادق علیه السلام، گفت این پسر شما امام کاظم نماز میخوند، در وقتی که نماز میخوند از جلو نمازش رد شدند. خب میدونید حنفی ها اگر جلو نمازشون رد بشه ناراحت میشن، اشکال میدونه. ابو حنیفه به امام صادق میگه پسر شما امام کاظم نماز میخوند از جلوش رد میشونن. نمازشو سلام داد، دوباره نماز بعدی شروع کرد، هیچی هم نگفت و نگفت خب از او برید، من دارم نماز میخونم. و ابو آقا چی نمازی میخوند پسر شما؟ یه هم شد نماز. امام صادق علیه السلام امام کاظم رو خواستند، همین مطلب رو بهش گفتن که تو نماز میخوندی از جلو رد میشودن هیچی نگفتی؟ گفتن بله. خب ابو حنیفه اشکال میگیرد، میگه چه نمازیه؟ بعد این آیه رو خوندن که من خدایی رو میپرستم که نحنو اقرب الیه من حبل الورید، از رگ گردن به ما نزدیکتره. اینا از جلو من رد نمیشودن، اینا دور بودن. اون خدایی که من دارم نماز میخونم و عبادتش میکنم خیلی به من نزدیکه، این معکل شیه. اما این که قرین است یعنی در این زمان است در این مکانه، نه. حالا غیر از همه چیز است، این خدا واجب وجوده، غیر بقیه است. ولی حالا یعنی پس غیر از بقیه است یعنی در این زمان نیست، در این مکان نیست. اینا محدودیت های ساختی ذهن ماست، اینا آثار مراقبتی دارد. اگر ما خدا را محیط بدانیم، احاطه بر همه چیز، و خدا را همراه بدانیم، خیلی مراقب کارمون میشیم. میدونید مراقبه هم چقدر مراحل دارد؟ لذا کمال اخلاص فرق میکند. ببینید در خطبه 203 دارد ولا تهتکو، لذا این بحث های اعتقادی رو با یک جوری معنا کنید که خلوص بر انسان بیارد، که خود حضرت این رو دارد که کمال الاخلاص لا نفی و صفاته. این بحث نفی و صفات رو میگید، برید تو بحث خلوص برید دیگه. این مبنای نظری این سیر و سلوک هاست. لا تهتکو اسرارکم اندمن یعلم اسرارکم، این اثر این است که خدا احاطه دارد، خدا همراه است. در خود پیدی سه دارد که آبرو ریزی نکنید، آبرو خودتون نبرید پیش خدا که اسرار را میداند. اینجور آثار دارد، آثار مراقبی دارد. چون مراقبه باز متفاوته، خلوص ها اینجا خیلی فرق میکنند. فاعلون لا به معنی الحرکات و الاله، خداوند فاعل از هر کاری را انجام میدهد. فاعل ها ابزاری دارند و برای انجام کار تحرکی پا میشه، این ابزار رو برمیدارد از این مکان به اون مکان، هم راه میره هم بیاد. خب جسم است که راه میره بر محتاجه که یک ابزاری لازم دارد. خدا که جسم نیست بخواد حرکت کنه، محتاجه به ابزار که نیست. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، خدا با کلمه کن انجام میده همه کارا رو، به امر میکند کن، همه چیز هست که بخواد حرکت کند. ابزار خب ابزار داشته باشد، یعنی محتاج به ابزار است. چه خدایی میشود؟ یعنی جسم از حرکت میکند، آثاری دارد. یه وقتی خدا ما رو ممکنه توبیخ کند بدون هیچ اقدامات اولیه، با یک کلمه کن. حواسمون باشد، مراقب باشی، اینا اخلاص میارد. انسان خالصانه با خود خدا کنار میاد، میگه حالا که اینجوریه با دیگران نباید کنار میاد، بذار با خود خدا کنار بیاییم. بصیرون ادلا من ذور الهی من خلقی، این خدا بصیر است، میبیند. یعنی چی میبیند؟ یعنی چشم دارد میبیند؟ یعنی باید یک چیزی باشد میبیند؟ خب خیلی اشکال دارد. اگر باید چشم داشته باشد، خب خدا بس جز دارد و محتاج به اون جز است. باید یه چیزی باشد که ببیند، پس وقتی که خلق نبود خدا باز نابینا بود؟ نه، بصیر از خدا میبیند همون وقتی که لا منظور الیه من خلقه، دیدنی وقتی نبود، هیچ خلقی نبود. چطور؟ بصیر بودن به معنی این که میداند دیدنی ها را، نه که چشم دارد، میداند. نیازمند چشم بودن، این چشم ها که ضعیف است، این چیزی نبینه. اگر بگیم چشم دارد یعنی ابزار دیدن لازم دارد، اینجوری میشه؟ نه، خداوند چشم میبیند یعنی میداند دیدنی ها را. آمده یک شخصی به امام باقر میگه مردمی از عراق میگوین خدا اون قسمتی که میشنود فرق میکند با قسمتی که میبیند، در مورد خدا مثل ما که اون چشم برای دیدن گوش برای شنیدن. یزعم قوم من اهل العراق انه یسمع بغیر الذی یبصر، یبصر بغیر الذی یسمع. به امام باقر میگه که میگوین خدا اون قسمتی که مخصوص دیدنشه فرق میکند با اون قسمتی که حضرت فرمود الهدو، اینا ملحد شدن، چه خداییه؟ شبه و اینا شبیه ما ورز کردن خدا را. تعالی الله اندالی، خدا بالاتر از یه حرفاسی. یه خدای ضعیفیه که چشم، یه چشم لازم دارد، یه گوش لازم دارد، این یک جاییست اون یک جاییست. خدا موشون محتاج که، خدا که چی بگیم؟ بگیم مثلا از قدیم چشمش بوده، باز میشه دو تا میشه، دو تا قدیم میشه که جزدار میشه که انهو سمیع اون بصیر، خدا میشنود میبیند، یسمع به ما یبصر، همون چیزی که موجب میشه ببیند که ما علمش باشد، همون چیز موجب میشه که بشنود. علم دارد به شنیدنی ها، علم دارد به دیدنی ها، یکی و یبصر به ما یسمع، میبیند با همون چیزی که میشنود. پس علمشه که موجب میشه شنیدنی ها را بداند، دیدنی ها را بداند، و علمشون با ذاتشه. حالا ولو هیچ دیدنی نباشد، ولو هیچ شنیدنی نباشد، اینا هم اثرات اخلاقی داره، برداشته به سلوک. وقتی میگیم اثر اخلاق، این اخلاق شروعش هست، اخلاق هست، تقوی هست، عرفان هست، سیر سلوک هست، برو تا بالا. کلمه رسال 276 رو ببینید، اللهم انی اعوذ بک، در رابطه که خدا چشم میبینم، خدای من به تو پناه میبرم، من انتو حسن فیلام اعتل ایون علانیتی، نگاهم به چشم مردم باشه، ظاهر درست کنم، و تو قبه و فیما ابتنو لکه سریرتی، بعد وقت باطن اما که تو میبینی ازرزش باشه، محافظن علا رعا الناس، نگاه مردم برام مهم باشد، و یکی تو مطلع هستی، به جمعی ما انت مطلعون علیه منی، فا عبدی علی الناس حسن ظاهری، بعد من با یه ظاهر خوب بیام بین مردم، و افدی علیک به سوء عملی، ول پیش تو که میام بد کردار باشم، این اسمش که تقربن الی عباده که است و تباعدن من مرضاک که است، یعنی من به تقرب به مردم جستم، به مردم نزدیک شدم، از تو خدایا دور شدم. خدا میبیند خیلی حرفای اخلاقی و عرفانی و سیر و سلوکی و تقوایی درش هست، از خدا میبیند چرا مواظب کارامون نیستیم، چرا باطنمون درست نمی کنیم، چون باز باطن سازی و مواظب کارا بودن مرحله بندی است، لذا اینجا اخلاص هم باز متفاوت می شود. زمین این رو داشته باشیم که انسان هر چه عبادت بیشتری بکند اثر می گیرد، کم کم دیدنیاش فرق می کند، شنیدنیاش فرق می کند، متفاوت می شود. در همین خطبه قاصیه هست که حضرت علی علیه السلام دارد که ما با حضرت رسول به غار حرا می رفتیم، من نور نبوت می دیدم، من صدای و من ناله شیطان می شنیدم. اینو داره که وقتی به همین آمد گفتم یا رسول خدا این ناله شیطان چیست؟ ما حاضر رنده. بعد حضرت رسول گفتن وحی داره نازل میشه، شیطان ناراحت و مایوسه که دیگه مردم میگه من رو پیروی نمی کنن. بعد میگه علی انت تسمع و ما اسمع ترا ما ارا، تو هم که مثل من داری میبینی، تو هم که میشنوی. ببینید این بحث هایی که خدا میشنود، خدا میبیند، خدا معیت دارد، اینا کم کم اولیا اثرات عجیبی میذاره. از اینجا کمال الاخلاص له نفی و صفات هم اینجوری والد خداشناسی برید. شبیه اگر خدا رو دیدنشو مثل بقیه بدونیم، صفات دانستنشو، دیدنشو، نگاه کردنشو، خب که خدا نمیشود. اما وقتی انسان مراقبت بکند کم کم میبینی تأثیر میکند، نگاهاش متفاوت میشه. پیغمبر خدا فرمود المؤمن که البته نور میدهد به درش بتابد دیگر، ینظر به نور الله و یسمع و سمع آخر، اون نگاه با نور خدا میکند، اصلا با یه گوش دیگر میشنود. تأثیرات دارد این بحث های صفات، تأثیرات اخلاقی سیر و سلوکی دارد. کمال الاخلاص لنفی صفات هست، یک بحثی اعتقادی خشک نیست که ثابت کنون خدا الا بصیر است و سمع است. امام رضا علیه السلام فرمودن لنا اعیونون لا تشبه و اعیون الناس، ما چشمانی داریم فرق میکند با بقیه، و فیها نور و لیس لشیطان فیه شرک، ما یک نوری در چشمامون هست که شیطان دیگه نمیتونه حتی نور رو ببیند. براتر از یه الفاظ باید یک نوری به ما نشون بده، کلکی سر ما در بیارد. این بحث های صفات الهی یک جورایی تشعشعاتی و آثار رو افراد دارد، بسته بین که اون طرف چقدر مراقبه کرده باشد، چقدر خودسازی کرده باشد، چقدر از خودش گذشته باشد. از خودش که بگذره، بله، هرچی از خودش بیشتر بگذره این تبلور بیشتر میشود. متوحدون ادلا سکنه یستن صوبی ولا یستوشل فقده. خداوند یکیست، ولی نه از یکی بودنی که بقیه میگن حالا یکیست یعنی ما رفیق نداریم، تنهاییم، وحشت داریم. علیه السلام فرمود یکی بودن کمه، ولی خدا یکی بودن یعنی زیاد. کل مسمی بالوحدت غیره قلیل. هر کی میگه یکی خودش ضعف و کمیست، هر مسمی به وحدت ولی غیر از خدا کمیست. خدا یکی بودنش اینه که درست، دوتا بشه ضعیف میشه، دوتا بشه محدودیت دارد. یکیست از اون زمانی که هیچ شخصی نبوده بهش انس بگیرد و وحشت از فقدانش داشته باشد. وقتی هیچ کی نبوده یکیست، یکی بین معنا. اما من میگم فلانی یکیست، یعنی رفیقشو از دست داده، رفیق ندارد، وحشت دارد. نه، خدا یکیست، وحشت نیست، انس به کسی ندارد. این از این بترسد انسه به اون داشته باشد، این همه دلیل بر محدودیت است، همه دلیل بر ضعف است، همه دلیل بر نیاز است. لم یخلق ما خلقه و لتشدید سلطان، در خطبه 65 دارد که خدا اگر خلق کرده برای نیست که سلطه خودش رو زیاد کند. طرف اسلحه میارد، سرباز میارد، میخواد قدرت خودش اضافه کند، نه. ولو تخوف من عواقب زمان، نه که نگران پیش آمدهای روزگار باشد اصلا. ولو استعانت علانت مصابه، برای این هم نیست که حالا یک شریکی ما داریم، یک سلطان دیگری هست، برای که او به ما حمله نکند خودمو تقویت کنیم. اصلا این حرفا نیست. خدا من از رو قدرتش خلق میکند که مردم از سودی ببرند. خب در نتیجه یک بحث رو جنبندیش کنیم. این که صفات بله خدا رو مطرح میکند، جوری مطرح کنیم این بحث ها رو که این صفات مخلوقین اینطور چیزا نباشد، این صفات ذات خدا مثل خود ذات خدا است که خلوص ما برود بالا، اینجوری وارد کار بشیم و اخلاص اضافه بشود. یه مقداری هم به همین نه گفتیم مراقبت ها اضافه بشود و کم کم همین ها در خود انسان هم اثر میکنه. می طرف تنهاست ولی آرامه، تنهاست ولی وحشت ندارد. این چرا؟ این یک تشعشع، این صفت الهی است. چون از خودش هیچ ندارد، خداوند این آثار رو در او هست. وقتی علی علیه السلام آیت الله العظماست، این نشانه برتر خداست، اینا هم آثار و نشانه هاش هست. ازا در جنگ جمل حضرت خسته می شود، میگه مقدار آب بیارید، یکی میگه آب برای شما سلا نیست، خودت از کجا میدن؟ خود حضرت آب میخواد دیه، در اصل آورده، حال اصل به شما بدیم. حضرت یک سرانگوش اصل خوردن، فرمودن این اصل شما مربوطه به فلون منطقه طائف است. گفت آقا روزگار گرد و خاک همه جا را گرفته، خونها داره میرزد، دلها میتپد، شما تشخیص دادید این اصل از کدوم قسمت طائف است؟ بعد حضرت فرمود ما ملع صدر امکشه ولا احاب هوشه. اموی شما خودشو میگه، اموی شما هیچی دلشو پر نکرده، هیبتی هیچی دلشو نگرفته است. این اینطوریه دیگه، خداوند وحشت ندارد از چیزی، تنهاست وحشت داره، تنهاست رفیق میخواد. این تبلور که میکند در افراد به همون نسبت آثاری دارد. امام سجاد فرمودن لو مات بین من بین المشرق و المغرب، بین مشرق و مغرب اگه همه بمیرن، مرده نه که واقعا بمیرن، مردن دی. وقتی با امام حسین اینجوری کردن مردن دی، زنده نیستن که، انسان نیستن که. فرمود لما استوحشتو، من وحشت نمی کنم. بعد از یکون القرآن و می، بعد از این که قرآن با من باشد. این آرامش های متفاوت هم داریم که خدا باید بدهد. شاعرم میگه این قومی تجمعو و علاقت لی تحدثو، اقوام جمع شدن سخن گفتن که مرا بخوشند، وحدت کردن و بر قتل من سخن گفتن. لا ابالی به جمعه، من مهم نیست برای من وحدت اونها و جمع اونها. کل جمع این معنفه بود، بس ادبیاتی دارد که جمع مذکر سالم مثل مفرده معنفه است. شما میگه جاعت رجال، رجال جمع مذکر تکثیر است، درش فعل معنفه میره جاعت. میگه اصلا مهم نیست که این همه مردان جمع شدن، از نظر من مثل یک مؤنث واحد است. این روحیه ها اینها یک جورایی عنایت های الهی است. ولی درسته که مراحل اخلاص متفاوته و از این مبنا شروع می شود، مبانی نظری عرفانی. این قسمت بحث امروز ما بحث بسیار لازم بود در بحث عرفانی نهج البلاغه، خداشناسی که با بحث نفی صفات مطرحش کنیم، اینه که تأثیرات رو اخلاص انسان دارن. درسته که انسان این نفی صفات رو گاهی استدلالی، گاهی شهودی، گاهی با نورانیتی میفهمد، گاهی ملکوتی میفهمد و مراقبه هایی دارد متفاوت دارد متفاوته، ولی اینجور نیست باز آخرش آدم خدا رو بفهمد. در ختم سخن این رو بگم، حضرت رسول صلی الله علیه به معراج رفتند، به جاهایی رفتند که جبرائیل هم دیگه دست نیافت. مفصل جریان معراج رو در تفسیرها نوشتن، در تفسیر سوره اسراء شما به تفسیر علامه طباطبایی مراجعه کنید، اونجا مفصل دارن. خب اون داستان‌های شنیدنی جای خودش. بعد ندا می آید که یا احمد هل عرفتنی حق معرفتی، تو اونجور که باید من رو شناختی؟ بعد حضرت جواب میدهد الهنا ما عرفنا حق معرفتی، خدا ما نشناختیم حقشو نشناختیم. اول دین معرفتو هست، دین از معرفت خدا آغاز میشود، بعد این اواخرش هم کمال اخلاص در نفی صفات هست. به معراج هم که برویم، پیغمبر هم که باشیم، الهنا ما عرفناک حق معرفته، تا یک حدی خداشناسی است و تا یک حدی خلوص و اخلاص، که البته با مراقبت های بیشتر و با رعایت کردن بحث های ایمان اوجش اونجاست، حکمت حسی اونا رعایت بشود. بله این صفات بیشتر درونی می شود، احساس می شود، باور می شود و خلوص اونجا اضافه می شود. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.